بسم الله الرحمن الرحیم. گفتگوی رساله عملیه جلسه پنجم 12 خرداد 1399. عنوان جلسه: محتوای نماز.
برادرم روتین میشه، اون روتین شدنش به این ترتیبه که در جلسات قبل یا مثلا دفعات قبلی که گفته، حالا یه ماه پشت سر هم گفته، دو ماه، سه ماه، هر شبت این با این ذکر به این اونس گرفته که انگار مثلا خب خیلی به جانش می نشسته، حالا اگر نگیم یه حالی بهش بده ولی به جانش می نشسته، یه اپسیلون مثلا اونو جلو می انداخته توی فهم و توی درک و توی تعقل. بعد این که روتین میشه، خب بعد از یه مدتی خب ممکنه آدم توی این روتین شدن به عادت مبتلا بشه، میگه خب من اینو که گفتم دارم به این مرتبه که رسیدم، خب پس دیگه چرا ادامه بدم؟ یا اینکه نه، اصلا بگه که خب من این دیگه مرحله رو دیگه رد کردم دیگه، خب چرا دوباره بگم؟ الان من یه دونه هم بگم توی همون تفکر میمونم، توی همون مرحله هستم. به هم دلیل ولش میکنه و ول که میکنه یه برگشت به عقب میزنه. میدونه آدم جوجه ها چجوری باید با این فکر مبارزه کنه که دوچاره درجا زدن نشه. مرحله بعدش چی میتونه باشه؟
این مرحله این چندان محسوب نمیشه. شما پس ما یه ذکر لا اله الا الله میگی، لا اله الا الله میگیم، بعضی مدتی یک کمی آدم انس میگیره، آسایی هم مرحله ای نیست که آدم فکر کنه که کاری کرده، که مرحله رو گذرونده. چه مرحله گذرونده؟ چه چیز اهمیت داری نیست. اون چیزی که در ذکر
مهمه،
اون چیزی که در ذکر مهمه اینه که باید از وجود انسان، از قلب انسان تراوش بکنه، فقط لغلغه زبان نباشه. این نباشه که آدم فقط با زبانش مطلبی رو بگه و همینطوری هی بره جلوتر. این مهمش اینه. تا وقتی هم که ذکر این حالتو داره ارزش داره. هیچ چیزی هم به این راحتی برای انسان حاصل نمیشه. یه آثاری داره، آثارش خوبه، انسان توجهی برای انسان میاره، ایناش خوبه. اما این که فکر کنه که حالا به مرحله رسیده، چیزی رسیده، که اینطوری که نیستش که. و این اگر
منظورم اون نبود، شما بله،
اگر در واقع بعداً به اون نقطه رسید که دید که این اثری نداره و فایده ای نداره، مثلا براش عادی شده، عادت شده، اون وقت اون خوبه که ذکرش عوض کنه. باید حالا بفهمید.
بله نه، هم نکته که میخواستم به عرض کنم همین بود که شما آخر فرمودید، من
دستون لرم. یعنی وقتی که عادی که میشه برای انسان دیگه اثری نداره. یعنی اول که انسان یه ذکری رو میگه، خیلی موقع اینطوری که اولش یک با توجهه، با یک مراقبه، وقتی که یه ذکری رو میگه همزمان توی زندگی خودش داره یک آثار، یک تصمیماتی میگیره، کاری داره میکنه. اصلا ذکر یعنی این دیگه، بدونی که ارزشی نداره. یه پر رو زبان بگی چه ارزشی داره؟ اون این که با مراقبه و محاسبه همراه باشه، بحثی که توی ذکر اینا داشتیم توی همین رساله عملیه. بعد وقت تا وقتی که این حاصله و اینطوری داره انجام میده خوبه. بعد از یه مدتی دیگه عادی میشه برای انسان. عادی که میشه اون اثرش رو از دست میده. وقتی اثرش از دست میده دیگه انسان خوب عوض کنه. قبلش هم میتونه به طور طبیعی گاهی انسان عوض میکنه، وقتی عوض میکنه توجه بیشتری براش پیدا میشه. مهمش این واقعی بودن ذکره. به هر شکلی که ذکر واقعی باشه، به هر شکلی که ذکر واقعی باشه میتونه انسان انجام بده. مهمترین بخش
مثلا این هستش که ببخشید صحبتتون رو قطع کردم شرمنده. مثلا این هستش که وقتی که ذکر تکراری میشه آدم خب عوض میکنه، اینه با ذکر دیگه توجه بهش دست نمیده، خب بس هم کنه دومون تراوشه خودش یا ذکر خود به خود به ذهن آدم بیاد چیه، خودش با هم بره بگرد و پیدا کنه.
آدم توی وقتی برای خودش برنامه داره تو زندگی، داره اوضاع خودش رو رصد میکنه، محاسبه داره، تو همون بحثی محاسبه که داشتیم روی خودش داره کار میکنه، زندگیش رو تعجب داره و پیوسته میکنه از حیث روحی و معنوی رشد و تکاملی رو توی خودش مشاهده بکنه، به طور توی همون جا تو همه روال عادی عقدی انسان فرض کنید که میبینید که الان موقع اینه که این کار رو در افراد با خودش بکنه. هر کسی وقتی که اوضاع خودش رو محاسبه میکنه و رصد میکنه یک چیزایی راجع به خودش متوجه میشه و طبق اون تصمیماتی براش میگه. هر تصمیمی به طور طبیعی با محتوای یک ذکر تناسب داره. مثلا شما از یه موقع هستش که از بعضی از معایب خودتون خیلی ناراحتی، تصمیم میگه که روی این معایب کار بکنید و این معایب رو کنترل بکنید، کم کم ازش فاصله بگیرید. تو اینجا به طور طبیعی یکی از چیزهایی که آدم میتونه بیشتر ذکری که میتونه بهش استناد کنه و از اون استفاده کنه مثلا استغفار. استغفار یعنی همین این، یعنی چیزهای منفی که دارم میخوام ازش فاصله بگیرم. یا وقتی که به مثلا نگاه مثبتی میخواد به عالم داشته باشه و نگاهشون از این منفی هایی که همه چیز رو میبینه، هر نوع تحلیلی که میخواد بره تهش میره یه چیز منفی در میاره، این چیزی که تو ما ایرانی ها به شدت مرسوم شده تحت به صلاح همین فضای اینترنت و چیز اینها و کلن منفی بین به یه حد بسیار افراطی شدیم و عالم رو همه رو انگار که منفی میبینیم و انسان توی این منفی دیدن عملا زندگی خودش هم از دست میده، حرکت خودش هم از دست میده و اصولا هیچ انرژی مثبتی از هیچ جام نمیتونه بگیره، چون داره منفی میده. از بعدش سعی میکنه که اینو تعویض بکنه، اینو نگاهشو به عالم مثبت ببینه، چهار تا عامل مثبت رو هم ببینه، عوامل خوب رو هم ببینه، زیبایی ها رو هم ببینه، خوبی آدم ها رو هم ببینه و ببینه راه برای زندگی کردن وجود داره، میتونه حرکت بکنه، میتونه از همین شرایطی که داره استفاده بکنه. اینجا ذکری که تناسب داره با این حالت آدم تسبیحه، اینه که انسان میگه که دنیا اینقدر بد نیست، اینقدر که فکر میکنیم بد نیست، یه چیزی خوبی هم داره. وقت این تسبیح حقیقتش همینه، همین حالت اوغلایی. هر ذکری با یک چیزهای اوغلایی تناسب داره و موقع ذکر اوغلاییه که همزمان با اون ذکر زبانی که آدم داره توی با دهانش میگه همزمان با اون یک حالت وجودی هم براش حاصل بشه و درون خودش این تصفیه های مراقبه‌ای و محاسبه‌ای رو بتونه انجام بده.
اگر که منظورتون به منه، خب قشنگ مخاطب منو قرار بدید دیگه آزوان، این خود منو دعوا کنید یا شربت تلخی به هم بدید دیگه نداده
متوجه نمیشم.
میگم تکنیک احساس کردم که مخاطب چند تا جمله آخرتون شخص خود بنده
نه یا کلیه
فقط ملاحظه کردید و
ببینید کلیه برای هر کسی. ببین فضای کلی ایرانی ها الان به شدت به این منفی بینی گرایش پیدا کرده و زندگی هاشون هم است، یعنی تقریبا اکثر ماها، اکثر قریب به اتفاق ماها به شدت دچار این مشکل روانی هستیم که اتفاقا روانشناسی جدید هم به شدت روش کار کرده و خیلی هم عربی ها رو این کار حساس هستن و تو این نوع مراقبه بسیار موفق تر از ما هم هستن. اینه که نگاهشون به عالم مثبت باشه، نگاهشون به عالم اینقدر منفی نباشه و از هر چیزی انرژی مثبتی. اینا تو اونا ما تو این دوران اخیر تحت تاثیر مسائل سیاسی رایج به شدت تو این مسئله ضعف داریم و عموما هممون یک مراقبه این نوعی نیاز داریم. این مختص شما هم نیست و توی این بحث عمومی بنا نیستش که به اصطلاح روی مسائل خاص یک فرد دست گذاشته بشه.
تشکر.
خواهش می‌کنم.
ببخشید، پس اون نداشتم. خانم محمد سلام.
خودم نیومدن. الان پرسیدن که از اون داشتن که اسم اون فیلمه چی بوده؟
خانم محمد شمان که الان خودشون هستن یادم نیست کدام فیلمشون رو بگید.
نمیدونم کدام فیلمشون یه نفس کاری هم هسته
حالا هست. بله هست. بله هست. خب خودش رو می‌پرسن. حالا واسه صداتون قطع و وصل مفهوم نیست.
الان صدای من بهتر شد.
الان بهتر شد. بله.
روزانه باید به چه صورت باشه؟ از حال که حالا همینطور به دل ما افتاده مثلا خلا از سخت افتانی لا اله الا الله یا این که در از اون چیزی که حالا تو کتاب با عدیه هم حالا این عبادی که در از جا ما نبسته این هم نیستیم از بشن نبته تو بسیم که چی رو دارم از روزه تو که از روزه یاده باشیدید در از این حالا من قد بسیم این سوال می شود
صداتون دوباره قد شد خانم حسین بله الان صداتون بیاد
میخواستم ببینم که از کار میخواستم نحوه میخواستم توصیف بدیم میتونم این که این اعداد مهمه این اعدادی که گفته میشه مثلا این زکر این تعداد هستم باید گفته بشه میخواستم از نظر شما بدیم به این موضوع
ببینید مهمترین عامل و چیه معیاری که انسان باید تصمیم گیری دخالت بده همون اوضاع احوال خودشه قبل از همه اینها قبل از اینه که فرض کنید که چیزهایی که توی مخاطی نوشته یا توصیه شده حتی اونها هم که موثق هست و روایات موثقی داره اینها حتی اونها هم وقتی که انسان در برخورده با اونها میخواد تصمیم بگیره مهمترین عاملی که باید تو تصمیم گیریش دخالت بده اوضاع احوال خودشه یعنی اگر انسان یک سیری داره اون سیرشو باید با دقت بررسی بکنه و چیزی ذکری رو برداره که این ذکر متناسب با این حالتش باشه و به اون کمک بکنه و اما اگر نه اون رو فراموش بکنه بعد شوی مثلا پس اون که محواتی نوشته که از این ذکر هزار بار بکن بعد این ممکنه که حتی اثر منفی هم رو اون داشته باشه به دلیل این که بدون توجه این ذکر رو میگه باعث خستگیش میشه باعث مشکلات روحیش میشه از اون خیلی مشکلات بنابراین قسمت بخش اول مهمترین معیار اینه که انسان اون سیری که داره اون رو در نظر بگیره و طبق اون مقتضای حال خودش یه چیزی بگه که عاقلانه باشه و اثر عقلی روش داشته باشه این اولین در واقع چیزی که به اصطلاح معیاری که وجود داره و مهمترین معیار بعد از اون گاهی انسان منهای سیرش یا اینکه نه اصلا سیر هم نداره همینطور یه لحظه تصمیم میگیره که مثلا این ذکر رو برای خودش بگه وقتی اون ذکر رو میخواد بگه باید اون هم با یک بررسی عقلایی باشه یعنی باید یک برای اون یک اثر وجودی اثر روحی و اثر فکری داشته باشه مثلا استغفار داره میگه این استغفاری نباشه که صرفا لغلغه زبان باشه و هیچ در واقع حالتی از تصمیم های شخصیتی و تصمیم هایی که انسان برای خودش میگیره همراهی نباشه خب استغفار یعنی که من از یک چیزی ناراحتم و میخوام یه تغییر بکنم اگر من استغفار بگم اما تو عمل مثلا همزمان با استغفاری که دارم میکنم دارم تصمیم میگیرم که چیکار کنم مثلا یک کار خطا رو یک کار زشت رو تکرار کنم بلکه زیادترم بکنم خب این چه استغفاریه بنابراین تو حالت انسان هم که پیدا میشه اون هم ارزش داره منهای اون سیر انسان اینه که کسی از یه چیزی خوشش میاد و ببینه تناسب با روحش داره مثلا اون هم باید این معیار باشه بعد اون وقت این چیزهایی که گفته میشه در مستحبات و مثلا علیه و اینها، اونها هم قابل استناد بعضیاش، البته بعضیاش غیر عقلاییه، بعضیاش ارزش نداره، بسیاریشون استناد درستی نداره، به خصوص الان که ما با فضاهای رایج مثلا مدداهی و اینها مواجه هستیم که خیلی موقع اینها مطالب بی ارزشی رو میگن. خب اینا باید مطالب ارزشمند باشه و عقلایی باشه، اما از اونها هم انسان میتونه استفاده کنه بعد از توجه به اون دوتا ملاک قبلی. یعنی فرض رو همین که مثلا شما شب احیا، شبهای احیا، یکی از مستحبات اینه که هزار تا انوانزر نابکه اینا انسان در اینی که چیز اقلایی خوبه برای کسی بتونه متا. حالا من که نمیتونم اگه هزار تا انوانزر نابکم تمام آثارش رو فرد میشه یک چیز زبانی. خب یه بخشی از این رو انتخاب میکنم، همون بخش رو با توجه میگم و با اون توجه به حقیقت شب قدر و اون بحثی که تو شب قدر داشتیم، وقت این میشه یک چیزی که هم از این چیزایی که مستحب شده و وارده و با عمل هم سازگاره هم از اونها استفاده کردم، همین که اون معیارهای قبلی رو برای خودم به کار گرفتم. این ستا جمع این ستا، یعنی اول معیار اول تناسب با شرایط روحی انسان، معیار دوم اینه که تناسب با اون حال انسان در اون لحظه، و معیار سوم اینه که از این چیزهایی که به صراحت توی کتاب‌ها و اینا که روی معتبر و اقلایی گفته شده از این هم استفاده کنه. بعد در مجموع بالاخره نهایتش اون معیار اصلی اون حال خود آدمه، یعنی داره استفاده میکنه، یه استفاده اقلایی درستی میکنه یا نه. موقعی ذکری ارزش داره که یک استفاده اقلایی برای انسان داشته باشه. این چیزی که شما الان متوجه شدم خانم محمدی کمالچی میگم، ببینید اینی که من گفتم در ارتباط با مراقبه، اینی که مراقبه و انواع مراقبه، مراقبه های جدیدی که به خصوص ریشه در چیزهای شرقی داره ولی تو غربی ها یه میداری پختنش و مدرنش کردن، اینها مختص آدم های دیندار و اهل معنویت نیست، بلکه توی خیلی آدم های مدرن، آدم های جدید به شدت این کاربرد داره و به اون توجه میکنن، استفاده میکنن. حتی آدم هایی که توی مسیرهای غلطی هستن مثلا قاشاقچی ها، مثل سران قاشاقچی. بعد اشاره کردم به زندگی نامه ای که توی این یکی از این چیزهایی که پادکست ها رو میذاره اسمش یادم رفته، اگر تو موبایل نگاه کنم بیارم توی اسمش هایی که پادکست های معروفی داره، از جمله یک پادکستی است در ارتباط با یک جوان 26-27 ساله آمریکایی، بله همین چنل بی هم زارم بود، این آقای علی بندری، درسته؟ بله درسته، همین چنل بی علی بندری بود که پادکستی داره درباره زندگی نامه کسی که سایت راه ابریش، جاده ابریشم رو برای قاچاق مواد مخدر ابداع کرده، که حتی خودش هم یه سری مبانی داشته و چی داشته و به عنوان یه کار خیلی این کار رو مثلا در ظاهر میکرده و تو دارک ویب این کار رو انجام داده، وقتی مفصل زندگی نامش اینا میگه، خیلی هم چیز آموزندهیه، انصافا چیز آموزندهیه. من خودم همراه با خانوادم و حتی توی مسافرت ها که زمان طولانی تو ماشین بودیم اینا رو با هم گوش دادیم و خیلی هم برای من که خیلی استفاده داشت، از آن آموزنده بود از جهات متعدد. بله سیلک رو جاده ابریشم، این فردی که علاقه کل این سیلک رود رو در واقع در عرض 2-3 سال راه اندازی میکنه، به اوج میرسونه و میشه اولین و بزرگترین سایت تهیه، توزیع و مبادله قاچاق مواد مخدر. بعد 2-3 سال هم میگیرنش و الان هم تو زندان و حبس عوض اینا، و این زندگیش بسیار آموزنده است. آدمی است که اصولا اعتقاد به تشریفات نداره، اعتقاد به این که مثلا زندگی مرفعی داشته باشه، نداشته، از اول تا آخر با اینکه درآمد خیلی بالایی داشته و این امپراتوریش رو تماما با یک لپتاپی ایجاد میکرده که میرفته تو کتاب خونه، یعنی تمام اداره این امپراتوریش با یه لپتاپ توی کتاب خونه بوده، توی کتاب خونه های مختلف. و تا این اواخر هم مثلا از لباس های دست دومی که دوستاش بهش میادن استفاده میکرده و معتقده که لباس خریدن و اینجور چیزا و این تشریفات اینا چیزهای بیخودی و چیزهای آموزنده اینطوری زیاد داره. و از اون چیزهای آموزندهش اینه که انسان بدون امکانات میتونه به چه مراتبی برسه، از این سه توانایی ایجاد، حالا این اونو در جهت غلطی به کار گرفته. و اما خود این که فرد بدون که هیچ امکاناتی داشته باشه، بدون دم و دستگاه، بدون سازمان و تشکیلات، یک سایت رو درست میکنه که شبیه اون سایت ها رو فرض کنید که توی از فضای دارک وب بیاییم بیرون، شبیه اون مثلا آمازونه، سایت آمازون. شما ببینید چه تأسیسات عظیمی داره که یه همچین سایت را بیندازه، اون بدون این تأسیسات تنهایی و تمام طراحی ها هم خودش میکنه بدون این که تجربه‌ای داشته باشه و چیزهای شبیه همی آموزنده خیلی زیاد داره. یکی از چیزهای آموزندهش اینه که این برای این که بتونه روز 18 ساعت کار بکنه و این امپراتور عظیم رو اداره بکنه، نیاز به تمرکز و یک قوه فکری داشته. این از طریق مراقبه هایی که داشته، از همین مراقبه های رایج که توی اون صحبت بحث مراقبه از شد، از طریق اون مراقبه ها این به اصطلاح قوای ذهنی و تمرکزش رو تربیت میکنه. و هم این مراقبه روزانش بوده کامل، توی یک نقطه یکی از افرادی که سابقه طولانی توی قاچاق مواد مخدر داشته، سابقه زندان داشته و طراح قوی بود و رسی تخصصهای خاصی داشته، با این مرتبط میشه و کمک های فکری بهش میکنه. از جمله این کمک های فکریش اینه که به اون توصیه میکنه که مراقبت رو افزایش بده، مراقبت رو افزایش بده. و یادم نیست تو اونجا مثلا میگه 2 ساعت در روز، 3 ساعت در روز یک مقدار بسیار زیادی هم هست برای یه آدمی که اون همه کار داره و اون همه برنامه داره، روزی 18 ساعت مجبوره کار کنه، مثلا روزی 2 ساعت مراقبه. از اون مراقبه توی اون بحث مراقبه توضیح دادیم که یک مراقبه خاصی که شاید بیشتر جز مراقبه خیالی محسوب بشه، مراقبه خیال. اونجا توضیح دادم که این چه نوعی از مراقبه است و چه مرتبه‌ای از وجود انسان رو به اصطلاح در بر می‌گیره. و مجموعاً در واقع این نشون دهنده اینه که بسیاری از این مفاهیم دینی ما آمدیم این رو به عنوان دین یه چیز جدایی کردیم و فکر میکنیم که این مثلا فقط دین آورده و این باعث میشه که گاهی به اون توجه بیشتر کنیم، گاهی مشکلات فکری برام ایجاد کنه، گاهی ضدش بشیم. اما این مطالب خیلی اوغلایی ابتداییه و انسان این دستورات دینی هم بذاره که من همونطور بخواد عاقلانه زندگی بکنه، خیلی مخواد نیاز به این داره. حالا این چیز پادکست سیلک رو چیز شنیدنیه، 5-6 سال فکر کنم طول بکشه. یه موقعی که حالا فرصت داری و کار دیگه نمیتونی بکنی، گوش کردنش یک فواید و عبرت هایی برای انسان داره. بله، آقای لبیل هم همین توضیح دادن که توی اون سایت مکتب کاوش‌های وجودی یه برنامه چیز، یه تمرین هم به نام سیلک رود داشتیم که اون تمرین هم من خودم دادم و اتفاقا تحت تأثیر همین سیلک رود این سایت این هاست. اسمش هم در واقع همین سیلک روده، جاده ابریشم، که حالا آقای لبیل پیشنهاد دادن که اون رو اینجا اشتراک بذاریم که موافق هستم. این میشه این کارا کرد، ان شاءالله این کارا میکنه. پیام‌های مکتوبی که دوستان می‌نویسن، بعضیشون من که لازم است شفاهی هستم عرض می‌کنم، بعضیشون که دیگه نیازی نیست دیگه اینجا جوابی نمیدم، عذرخواهی میکنم. مثلا خانم حسینی نوشتن که تشکر کنن از این معرفی جاده درویشم، من اینا رو جواب نمیدم چون که بحث چیزی نشه دیگه، خیلی برای خسته نشه. بله آقای ردیب این تمرین جاده درویشم رو بله اینجا گذاشتن. برای دوستانی که با تمرین های نگارش آشنا نیستن من یه توضیحی بدم. در واقع یک نوع تمرین تجسمیه، یعنی انسان در یک تمرکزی قرار بده خودشو و تجسم بکنه یک دنیا و یک وضعیت و یک رویدادی رو برای خودش. تو این تجسم انگار یک تجربه جدیدی براش حاصل میشه. شما چجوری فرض کنید که مثلا بعضی از تجربیات که توی زندگی براتون حاصل میشه از این تجربه یک استفاده های روحی میکنید، استفاده های فکری میکنید. اون تجربه تجربه واقعیه. تو زندگی انسان عمرش به سراب میگذره و مثلا در طول عمرش هم یه سری تجربیات میتونه بکنه. حالا توی این تمرین ها افرادی که تجربه خودشون داشتن یا یک تجربه به ذهنشون میرسه و همین کمک رو به انسان میکنه، میان اون تجربه رو در قالب یک تمرین ارائه میدن. توی این تمرین افرادی که توی اون حلقه حضوری انجام شده این تمرین ها، این تمرین رو وقتی که میشنون همون رو تجسم میکنن، در یک حالت تمرکزی قرار میگیرن و تجسم میکنن. با این تجسمشون انگار که این رویداد برای خودشون رخ داده و آثاری برایشون خواهد داشت و عموماً مرسوم بعد از اون هر یک نگارشی داشته باشه، یعنی نقل تجربه خودش رو توی کاغذش به صورت مکتوب انجام بده. و البته تو اون حلقه این تجربیاتی که مکتوب میشد بعد یک نوعی روش بحث میشد، اشتراک گذاشته میشد. اینا حالا دوستان اگه خواستن که این تمرین رو انجام بدن تو همین حال باشن، یعنی یک جای خلوتی تو یک حالتی قرار بگیرن که ذهن و اعضاشون در بیشترین حالت انعطال و تعطیلی باشه و بتونن تمرکز کافی داشته باشن، مزاحمی نباشه، کسی نیاد بیاد نیاد بره که تمرکزشون به هم بزنه، وسطش موبایل زنگ نزنه، کار دیگه نداشته باشن، کاملا در یک حالت تمرکزی باشن. بعد تو اون حالت همین فایل رو گوش بدن و انگار که خودشون جای اون تمرین دهنده هستن. بعد این تجربه‌ای که رخ میده از طریق تجسم تجربی رخ داده و انسان با اون نگارشی که بعداً کرد یک استفاده هایی از اون میتونه بکنه. و البته میتونید اون رو هم اون متن رو هم به اشتراک بذارید در همین جا با دوستان یا در حلقه رساله عملیه، و اگر کسی هم خواست میتونه راجع به اون بحث و گفتگویی هم داشته باشه. من یه توضیح هم بدم، بعضی از این تو اینجا همونطوری که خدمت خانم حسینی هم عرض کردم، اینجا بحث همون سعی میکنیم عمومی باشه. از یه فردی میخواد سوال خودش رو هم به صورت عمومی مطرح کنه و پاسخ هم بشنه، اشکالی نداره، اما به طور طبیعی بناست که بحث های عمومی بشه. مثلا اگر بعد از این، یعنی از دوستان کسی سوال خصوصی داشته، بحث خصوصی میخواست بکنه، بعد از این ما میتونیم به صورت خصوصی ادامه بدیم از طریق همین اسکایپ، چون مستقیم هم میشه خارج از این گروه هم ارتباط برقرار بشه. بعضی موارد هم من با بعضی از این دوستان ممکنه که یک مطلب خاصی رو بخوام بشه به ذهن رسیده باشه بخوام بگم، که ازشون خواهش میکنم که مثلا بعد از این توی خصوصی من مثلا یک دقیقه دو دقیقه باشون گفتگو داشته باشم. این روال هست، دوستانم میتونن هر موقعی که لازم داشتن میتونن استفاده کنن توی ساعت 11 دوشنبه بعد از این بحث عمومی، یعنی بعد اینجا که تموم شد بعد دیگه امکان اون صحبت خصوصی هم هست. خب دوستان اگر فرمایشی نیست که جلسه رو تموم بکنیم، مطلبی اگر ندارن اگه دارن خدمتون هستم، اگر ندارم ندارند که خداحافظی کنم. متشکرم، خداحافظ شما.